تمام گفته های این مرد را با دقت و نو به مو مکتوب.
جناب کارگزار اعظم، شما پدر من رو نمیشناسید و یکی از رعایای معروف جناب فرعون نابکاست. شما نمیتونید در حق من ظلم کنید.
افسون افسانه، هر پنجشنبه ساعت 22:45 و تکرار آن جمعه ها ساعت 10:30. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
دوستان عزیز شنونده، نوبت میرسه به برنامه ماهور، با این توضیح که پخش مجدد این برنامه فردا ساعت 15 خواهد بود.
یه مقدار مترونومو تو گوش من بیشتر کن، من متوجه بشم. آقا تا اینجاش خوبه، ادامه کارو میریم. خب آقایون آماده؟ آماده؟ یک، ادامه کارا. یک، دو.
ما با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون، درود و صد درود خدمت شما شنوندگان عزیز. مازیار اصلی هستم از مجموع برنامه ماهور در شبکه رادیوی نمایش. یکی دیگه از مجموع برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم، امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. به رسم شبهای گذشته برنامه ماهور، ما قسمت‌های مختلفی در برنامه داریم که امیدوارم مورد توجه شما واقع بشه، از جمله گرامافون، تک مزراب، تازه ها و همچنین مهمان بسیار خوب و خوش صدایی داریم که افتخار داده به بنده و تشریف آورده در خدمتتون هستید. برنامه ماهور پنج شب شبها ساعت 21 از شبکه نمایش پخش میشه، تکرار ساعت 15 فردا شنبه روز جمعه، و دوستانی که موفق نمیشن برنامه رو به هر دلیلی بشنون میتونن از سایت رادیو نمایش .ir برنامه رو دانلود کنن و بشنون. سامانه پیامکی ما 30075 هستش که میتونید با ما در تماس باشید، نقطه نظرتون رو اعلام کنید، خوشحال میشیم. و همچنین روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، شماره 162، از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید. و حالا نقطه نظری اگر دارید، میخواید تعریف کنید که میدونم تعریف کنید، و یا اینکه انتقادی دارید، خوشحال میشیم که بشنویم. اگر هم تون برنامه در مورد موسیقی هستش، آهنگی رو اگر مد نظرتون هست میخواید بشنوید و ما براتون پخش کنیم، حتما به ما اطلاع بدید. 30075 سامانه پیامکی برنامه و روابط عمومی سازمان شماره 162. خب مهمان عزیز برنامه امشب ما ایلیا منفرد عزیز هست، خواننده، بازیگر، آهنگساز، مدرس دانشگاه، کارگردان فیلم و تئاتر، خلاصه که از هر انگوشش یه هنر میریزه. منتها امشب ما به عنوان خواننده در خدمتش هستیم و به تک تک این عناوینی که من خدمتتون عرض کردم با هم دیگه میپردازیم. ایلیا جان سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی، شبت بخیر، در خدمت هستی.
سلام مازیار عزیزم، سلام به مردم عزیزی که صدای ما رو دارن از رادیو نمایش میشنون. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. مازیار جان خیلی ممنونم از تعریفایی که کردی امیدوارم که لیاقتش رو داشته باشی.
دوست خوب من هستی، افتخار میکنم به دوستی. کارهایی که انجام دادی در زمینه موسیقی خب همه شنیدن، مورد پسند واقع شده و به قول معروف اسم رسمی برای خودت داری. نمیخوام برامون از بیوگرافی بگی، از کجا شروع کردی به کجا رسیدی، اینا رو قبلا همه جا گفتی و کسانی که بهار طرفدارت هستن میدونن. چه خبر کلا کاری که این چند وقته داری انجام میدی، حالا در زمینه موسیقی یا بازیگری یا کارگردانی، کلا اوضاع احوال ایلیا چطوره؟
به هر حال اوضاع احوال ایلیا که داره در این مملکت زندگی میکنه از اوضاع احوال مردمش جدا نیست، عملا همون اوضاع احوالی که برای همه مردم هست برای منم همونه. اوضاع موسیقی خب خیلی زیاد خوب نیست و به همین دلیل من مدتی است که یه مقدار دوستان اسمشو میذارن کمکار، ولی من اسمشو نمیذارم کمکار به خاطر اینکه من همچنان دارم کار میکنم و خدمتی که از دستم برمیاد رو در واقع حوزه دیگه در این هنر انجام میدم، اما اینکه بخوام به تنهایی فقط به موسیقی خودم فکر بکنم یه مقدار گزیده کارتر شدم. بیشتر اوقات من در حال حاضر به تدریس میگذره و در واقع میشه گفت تنها آکادمی تخصصی آوازی که مشخصا متد اکتینگ رو درس میده، در واقع مرزی بین در واقع بازیگری و خوانندگی، چون کلمه خوانندگی کلمه جامع و مانعی برای این آواز خانی نیست.
یه لحظه صحبت رو قطع میکنم، یه پرانتز میخوام باز کنم، میخوام زیاد دور نشیم راجع به اون گفتی که کمکاری و گزیده کار. من خودم شناختی که نسبت به دارم، خب یکی از مشخصهای خوب تو اینه که واقعا آره گزیده کار هست، یعنی کاری که انجام میدی از نظر شخصی من شاید مثلا من خودم مثال میزنم، همیشه از خودم میذارم، من 10 تا دونه آهنگ تولید کنم یا 5 تا دونه آهنگ تولید کنم، خب شما یه دونه تولید میکنه، ولی اونی که دلت میخواد و به دلت میشینه و طرفدارات هم قطعا خوششون میاد و به دلشون میشینه. این خواستم یه توضیح بدم که در مورد گزیده کاری تو یکی از مشخصهای خوبته.
شما لطف داری مازیار جان. دلیل اصلیش البته اینه که خب من ممر زندگیم از خواننده بودنم نیست.
بله.
به همین دلیل ترجیح میدم کاری رو بخونم که اول از همه خودم باهاش زندگی خوبی داشته باشم، بتونم دوستش داشته باشم و ضمن این که در نهایت با انواع و اقسام سختگیری هایی که خودم برای خودم دارم بتونم در واقع به شعور و هوش شنوایی و احساس مخاطبم احترام
بذاری.
در حال حاضرم فقط عرض کردم به تدریس آواز میپردازم در آکادمی و در واقع میشه گفت که اگر دوست داشتید بعداً در موردش باهاتون صحبت میکنم. متد اکتینگ تنها متدی است که مرزی بین آوازخوانی و بازیگری رو باز کرده، چون در هیچ کجای دنیا دیگه آوازخوانی فقط یک اتفاق صوتی نیست، همه جای دنیا سمعی بصری شده یا به زبان فارسی شنیداری دیداری شده. در واقع ببینید خواننده کلمه جامع و مانعی برای کاری که ما میکنیم نیست. شما اگر روزنامه بخونی خوانندشی، کتاب بخونی خوانندشی، بس تفاوتش با اون آرتیستی که داره آوازخوانی میکنه چیست؟ درست. در واقع آنچه که در دنیا الان در حال حاضر مطرح هست، بازیگری به 3 دسته تقسیم میشه: بازیگری سینما تلویزیون، بازیگری تئاتر و بازیگری موسیقی که به در ایران بهش میگن خوانندگی.
خب این خیلی خوبه که تو تجربیاتی که تو این چند ساله به هر حال به زحمت به دست آوردی در اختیار افرادی قرار میدی که علاقمند هستن به موسیقی و موسیقی خوب و میخوان که از طریق علمی جلو برن. من که دارم میگم، ما الان متاسفانه باید بگم خیلی از موزیسین های ما خب سواد کافی و لازم برای این کار رو ندارن و بیشتر به صورت اکتسابی بوده و تجربی بوده که این کار یاد گرفتن و سواد آکادمیکی در این مورد ندارن. خب یه مقدارم کم پرداخته شده به این موضوع، حالا دانشکده های موسیقی شاید تعداد پذیرشون کم بوده، شاید خانواده ها خیلیشون مثلا از بچگی ما میگفتن آقا یا باید دکتر بشی یا مهندس. خب قطعا به من گفتم، به شما هم گفتم، ولی خب من دنبال راهی رفتم که دوست داشتم، یعنی از بچگی از نواختن سنتور و ویولون و گیتار شروع کردم و دیدم که نه، خوانندگی رو بیشتر دوست دارم، به خوانندگی پرداختم. اینی که این کاری که داری انجام میدی بسیار ستودنیه و امیدوارم که موفق باشی. یه مقداری از موسیقیت بگو که بعد به تئاتر و سینمایی که داری کار میکنی بپردازیم. جدیداً کاری تولید کردی، حالا چه موسیقی فیلم باشه، چه خونده باشی یا اینسترومنت بی کلام باشه، هر کدوم که انجام دادی رو برامون بگو، خوشحال میشیم بشنویم.
من اول اگر اجازه بدی در حد چند خط، در حد یکی دو دقیقه شاید جواب سوال قبلتون رو بدم. ببینید، ما 7 هنر داشتیم تا 9 سال پیش که هنر رفتم سینما بود و در حال حاضر شده 8 هنر که دیجیتال آرت هم در
عقیده من سینما هنر نیست، صنعته.
هنر صنعته. عرضم به حضور شما که سینما هنر صنعتی است که از تمامی 6 هنر قبل از خودش و البته به تازگی از هنر بعدی خودش هم استفاده میکنه. اما در دستبندی هنرها منظورمون فاین آرت، منظورمون هنرهای زیباست. حالا ممکنه آشپزی و رانندگی خوب هم هنر باشه، منظور ما فاین آرت کاملا. موسیقی خب هنر اول محسوب میشه به دلیل اینکه بیواسطه ترین هنره. شما هر صدایی که تولید بکنی موسیقی است و جالبتر اینکه هیچ صدایی هم که تولید نکنی موسیقی است، چون سکوت هم قسمت معتبری از موسیقی است و انقدر مهم که ما در علامت نوشتاری موسیقی به نام نوت براش علامت نوشتاری داریم، پس سکوت قسمت محترمی از موسیقی است. اما وقتی که به گفته هربرت رید در کتاب معنی هنر که یک کتاب سورس دانشگاهی است که همه هنرها در حد والای خودشون میخوان به موسیقی نزدیک شن، اما وقتی ما میه به هنر اصولا نگاه میکنیم، چون هنر اصولا یک فرایند انسانیه،
درسته،
به هنر انسانی که نگاه میکنیم، قدیمی ترین هنری که در روی کره زمین اتفاق افتاده چیست؟
صدا بوده.
چیست؟ کدوم حوزه صدا؟ و این خود موزیسین ها هستن که دارن با هر جون کندن این هنر رو از نابودی نجات میدن.
بزن تجاری شده خب برها.
فقط ببینید، بحث تجاری در همه جای دنیا موسیقی تجاری وجود داره. اصولا ما به این جنس موسیقی یا اصولا به این جنس هنر میگیم هنر بدنه.
بله.
شما اگر یک مثلث رو، یک هرم رو بخواید در واقع در نظر بگیرید، پایه‌هاش تجارت، پایه‌هاش مارکته، اما نه مارکت افسار گسیخته ای که در واقع کنترل و افسارش در دست مافیای اون مارکت باشه.
درسته.
در همه جای دنیا موسیقی مارکتی، موسیقی تجاری داشتیم که این موسیقی های تجاری تجارت و مارکت موسیقی رو نگه داشتند، اما هنرمند و استایلیست اصلی میاد اون رأس هرم وامیسه و در واقع به باقی این هرم خط مش میده و ما این رو نداریم متأسفانه.
میخوام راحتش بخوام بگم اینه که موزیسین داره کار خودش انجام میده، خب افراد دیگری هستن که دارن اون قسمت تجاریش رو اداره میکنن، خب ولی اینجا مقداری مثلا این قضیه شاید برعکس،
اینجا فقط مافیا داره این کار رو انجام میده.
بله.
اینجا واقعا مافیا داره این کار، و این به جرئت دارم بهتون میگم موزیسین هایی که در ایران دارن کار میکنن، توی پرانتز تکرار میکنم، موزیسین ها، نه فقط کسایی که تولید موسیقی میکنن. چون ما افراد بسیار زیادی داریم که در کنج خونه خودش نشسته با یه کامپیوتر با یه نرم افزار شده آهنگساز.
بله.
من یادم میاد ما زمانی که میرفتیم استودیو میخواستیم ضبط بکنیم، با یه کاغذ پارتیتور با یه خودکار میرفتیم نوتو مینوشتیم میدادیم نوازنده. الان به یکی از این دوستان یه پارتیتور بده میگه چیه این کاغذ؟
من یه سوال جالبتری دارم براش، اگه برق بره دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
متاسفانه همین پروبال دادن های کاذب به این جنس موزیسین هایی که صرفاً به واسطه ارزون تر بودنشون بهشون این مجال داده میشه، باعث شده که به شدت سطح موسیقی پایین بیاد، و همین نگهداری سطح موسیقی به واسطه داشتن نفع بیشتری برای مافیای موسیقی، چون خرجی براش نداره، اونها رو ترجیح میده نگه داره، نه موزیسین واقعی رو. و همین دلیلی که موزیسین های واقعی از جمله مثلا اسطوره‌ای به نام استاد کلهور در همه جای دنیا اونقدی که اجرا داره در کشور خودمون نداره، به واسطه اینکه برای اون مافیای موسیقی نمی صرفه که بخواد ایشون رو زیاد روی استیج ببره. بله. همین اتفاقی که عرض میکنم، حالا در مجموع خیلی به حاشیه نریم، موسیقی ما متاسفانه یک موسیقی هیاهو محور، حاشیه محور، و به یک جایی تنزل پیدا کرده که اصولا حاشیه ها دارن آدم ها رو تبدیل به ستاره میکنن، نه خود هنر اون آدم.
خب این ریان، من اعتقادم اینه که الان تقریبا فراگیر شده، همه جای دنیا تقریبا همینه، اما خب توی کشور ما به حواشی بیشتر پرداخته میشه، خب چون اون کسی که میاد میخواد این کار رو انجام بده. ما الان در مورد موسیقی خوب حرف میزنیم، ما موسیقی داریم میگیم که حالا تجاری شده به نحوی یا افرادی وارد این کار شدن که شاید تخصص کافی نسبت به این کاری که دارن انجام میدن نداشته باشن و با درست کردن حاشیه، درست کردن حالا مسائلی که به اینا پروبال بده، میخوان اون موسیقی هم در قالب اون به گوش شنونده، به خود شنونده برسونن. ولی خب این وسط موسیقی خوبی هم تولید میشه که شما الان از آقای کلهور اسم بردی.
قطعاً همینطور، نه اصلا نمیشه که نباشه، چون اگر اون موسیقی خوب نباشه به کل موسیقی نابوده و جایی برای موسیقی بدنه که اصولاً در واقع پایه های زیری این هرم رو تشکیل داده.
خب ممنونم که خیلی جامع جواب دادی، ولی سوال دومم حالا سوال نبود، ولی می‌خواستم می‌خوایم بدونیم که چیکار می‌کنی این روزا، چه کاری انجام میدی؟
عرض کردم بیشترین کاری که من در حال حاضر انجام میدم تربیت نسل جدید هست و به جرئت میتونم بگم هنرجوهایی که تربیت میکنم واقعا آینده‌های بسیار خوبی رو میتونن رقم بزنن برای این جنس موسیقی. اما در کنارش خب من کار تصویر کارگردانی بله. من 15 تا فیلم ساختم، 3 تا سریال، 51 بله. تئاتر و بازی. اینها در واقع میتونم بگم که مرتبه دوم هستن برای من، چرا که موسیقی همچنان برای من در اولویت هست.
خب ببین آخرین به من حرف تو قد میکنم، اصلاحی میکنم ازت، میخوام همینو من ازت بپرسم به خاطر اینه که مردم خیلی بیشتر تو رو به عنوان یک موزیسین و به عنوان یک خواننده میشناسن. حالا شاید کارهای دیگه ای انجام میده که خودم الان اعلام کردی که در مثلا مرحله دوم هست، اولویتشون دوم هست، ولی موسیقی معمولا اولویتش اوله، حالا چه تدریس باشه چه آهنگسازی و تنظیم باشه، و بیشتر هم به واسطه صدای تو همه تو رو میشناسن و با صدات معرفی شدی. خب میخوام اینم بگم من اینجا، خب برای شنوندگان توضیح بدم که خیلی از هنرمندها هستن که کارهای مختلفی انجام میدن در زمینه هنر، خب ولی به واسطه یکی شناخته میشن. مثال هم میزنم، حالا در زمان قدیمیشو میگم، مثلا حضرت حافظ یا سعدی، خب اینا حکیم بودن، فیلسوف بودن در زمان خودشون، خیلی علوم دیگر بلد بودن، اما چون شعر مینوشتن و به یادگار مونده، همه این دوستان رو، این عزیزان رو به عنوان شاعر میشناسن.
چه قیاس عجیب غریبی کردیم مازیار، به خاطر اینکه من و خیلی بزرگتر از من هم در جایگاهی نیستیم که حتی در یک مثال، در یک جمله با اون اسطوره ها گنجونده بشیم.
خب اما من یه چیزی رو بگم، هر کسی در زمان خودش، میدونی، هر کسی بره. در زمان و به نوع خودش، یعنی
البته در این که تو به من لطف داری هیچ شکی نیستم، به تو واسطه دوستی قدیمی.
حتی من این مثال کاملش هم بکنم، من پزشکی رو میشناسم که بسیار حاذقه و همه به عنوان پزشک این شخص رو میشناسن، خب اما یه نوازنده ویولون و یه نوازنده پیانو بسیار قابلیه که من بارها ایشون رو دیدم. مثلا گفتم این تو اگر میومدی در زمینه موسیقی فعالیت میکردی، به همین اندازه که در زمینه پزشکی و جراحی موفق هستی، اونجا همینطور خواهی بود. اون شخصی که میاد این کار انجام میده، حالا چه شما باشی چه هر کسی دیگه، خب در هر زمینه‌ای که بیاد اون کاری که میخواد انجام میده، چون از جان و دل انجام میده و براش وقت میذاره و بهش میپردازه، عشق بهش میورزه، خب در هر زمینه اگر اون کارش انجام بده موفق خواهد بود.
البته در زمینه تئاتر و فیلمسازی هم من جوایزی داشتم، یعنی خیلی به صورت تفنن بهشون نپرداختم.
درست.
اما از این که تو من لطف داری مازیار، هم به واسطه دوستی قدیمی، هم به واسطه همشهری بودن، و من از همین دیدی میگن از این تریبون
استفاده،
تریبونی نیست به خدا، یه میکروفونی، من صرفا در نهایت احترام به همه عواملی که دارن این برنامه خوب و جذاب رو میسازن، من از همین میکروفون اعلام کنم که تنها دلیلی که من اومدم پس از مدت‌های زیاد توی رادیو فقط مازیار عصری بود، چون بهم گفت بیا
قربونت برم محبت داری عزیزم.
اصلا هیچ منتی هم نیست، به خاطر اینکه قلبا دوستت دارم. من چون مدت زیادی است که تصمیم گرفتم نه رادیو میرم نه تلویزیون.
درسته.
عرضم به حضور شما که فرمایش شما درسته، اما گاهن خیلی وقتا رسیدم به این نکته که پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر برارد. گاهن وقتی میبینم که مثلا در حوزه موسیقی فضا الان واقعا خوب نیست و من هر آنچه که فکر میکنم درسته و خودم رو خوشحال میکنه و به مخاطبم احترام میذاره مقبول مارکت نیست، خوب نمیکنم.
درست.
من زمانی که شروع کردم ما کار تولید میکردیم، تهیه کننده از ما میخرید، به ما پول میداد، ما ارتزاق میکردیم و خوشحال و خوشبخت میرفتیم سراغ کار بعدیمون. الان اینجا باید پولم بدیم که
پوسترمونو پشت در مغازشون بزنم، ولی همین بود دیگه.
خب فقط یه پوستر بود. خب الان برای اینکه تو شنیده بشی باید 20 میلیون هزینه کنی فقط یه ترک شنیده بشی. در کدام کشور دنیا اینطوره؟ و این برمیگرده به همون بی متولی بودن، بی صاحب بودن. چون من موزیسیم به غیر از اینستاگرام کجا رو دارم؟ خب من اگر قرار باشه 20 میلیون تومان برای یک ترکم، و این رو به جرئت دارم بهتون میگم، هر ترکی که داره مطرح میشه قطعا این هزینه ها پشتش بوده.
شاید اون ترک خوبی نباشه
ولی چون شنیده میشه. میدونی چرا؟ چون حرفی که اول خدمتون عرض کردم، زمانی که مافیا میاد از شما پشتیبانی میکنه چند دلیل داره. یک، موسیقی شما به شدت بازاری باشه. دو، شما آرتیستی باشه که هیچ انتظاری نداشته باشی از ایشون. و سه، شما به شدت ارزون باشی. میاد یک قرارداد طولانی مدت با شما میبنده و من که رفتم سالها تحصیلاتش رو کم در دانشگاه دارم درس میدم و خیلی از این هنرجویی که الان روی استیج هستم من نمیتونم اونطوری باشم.
خب
من نمیتونم برای قسمت ویژه‌ای از بازار فقط کار
بکنم. خب ایلیا در نرو از زیر سوال من لطفا. کار جایی چی انجام دادی در زمین موسیقی آهنگی تولید کردی؟ بگو که بشنویم یه بسرعت هم
عزیزم. آخرین کاری که از من منتشر شد اسمش بود هوس قدم زدن که بله. 5-6 ماه گذشته منتشر شد هوس قدم زدن. درست. چند تا ترک هم دارم که دارم در واقع به اصطلاح رصد میکنم ببینم کدومش در حال حاضر مناسب تر هست. که
الان پنجشنبه شب یکی از کارات رو بگو که ما برای شنوندگان عزیز پخش بکنیم.
اسمش اومد همون هوس قدم زدن رو میتونم.
هوس قدم زدن. پس هوس قدم زدن رو از طرف ایلیا منفرد عزیز تقدیم شما عرض میکنیم. بشنوید و لذت ببرید. ما برمیگردیم.
هوس قدم زدن تو کوچه ها رو نکنم، باز هوای تو و اون حال و هوا رو نکنم، باز هوای تو و اون حال و هوا رو نکنم. بلکه باورم بشه تنهایی خیلی بهتره، کاشکی امشب از غمت بتونه خوابم ببره، کاشکی امشب از غمت بتونه خوابم ببره.
خب هوس قدم زدن رو شنیدیم از ایلیا منفرد عزیز. اینجا رادیو نمایش، برنامه ماهور. بنده مازیار عصری هستم، با سایر همکارانم در خدمت شما هستیم. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ایلیا منفرد عزیز یکی از خوانندگان بسیار خوب در خدمتش هستیم. دعوت بنده رو پذیرفته، تشریف آورده و تا اینجا بحث و صحبت و گفتگو خوبی داشتیم. این کار قشنگ ازش شنیدیم. ایلیا نمیخوام بگم بهترین کارت، خب هر خواننده تقریبا یه دونه کار مشخصه داره که بیشتر مورد توجه واقع شده همه خواننده ها، یا حتی بازیگر یه فیلم مثلا خیلی مشخصه داره که اسمش که میاد مثلا میگن فلان آهنگ، مثلا بر فرض مثال دارم میگم. من کار گل ارکیده تو رو فکر میکنم اینطوری باشه، حالا نمیدونم چقدر تایید میکنین صحبت من رو، که وقتی این آهنگ پخش شد یکی از کارهای خیلی خوب بود و همه چیش تمام و کمال بود، چه به لحاظ ترانه چه به لحاظ تنظیم. خیلی خوب خونده بودی این کار رو، قشنگ مثل بقیه کارات دل به دل کار داده بودی، همرنگ شده بودی با بقیه عوامل کار و قطعه خوبی تولید شده بود. یه مقدار در مورد این برامون صحبت کن.
ببینید گل ارکیده در 1376 زمانی که آلبوم اول من داشت تکمیل می شد، من رفته بودم سر بزنم به کودکان مبتلا به بیماری های خاص و قبل از رفتنم میخواستم برم گل بخرم برشون ببرم.
بله.
سنی هم نداشتم، فکر کنم 18-19 سالم بود. رفتم توی گل فروشی و دیدم که در یک سری گلها رو توی باکس شیشه‌ای شبیه مثلا یه آکواریوم خیلی بزرگ جدا از گلهای دیگه گذاشته.
من اشاره می‌کنم خدمت شما که ما الان تو رادیو هستیم، شما با دست داری اشاره می‌کنی گل فروشی رو نشون میدی.
گفتم آکواریوم
شنوندگان عزیزم نمی‌بینن این قسمت رو، اگه با کلمات بیان می‌کنی فکر کنم خیلی بهتر باشه.
گلها رو توی یه باکس شیشه‌ای شبیه آکواریوم بزرگ گذاشته بودن، گل‌های زیبایی هم بودن. من همینطوری داشتم میگفتم این گل چیه اون گل چیه، گفتم اونا چرا جدا هن؟ گفت چون گل ارکیده هن. گفتم خب حالا چرا جدا هن؟ گفت این گل‌ها مثل گل‌های دیگه گلن، ولی شرایط زندگیشون باید خاص باشه وگرنه
متفاوته.
آره شرایط زندگیشون خاص باید باشه وگرنه زودتر پژمرده میشن و میمیرن. و من از همون گل‌ها خریدم بردم برای اون عزیزان. وقتی که چهره شون رو میدیدم و اون وضعیت رو میدیدم حالم خیلی بد بود و این ملودی هی تو ذهنم میومد و این شاخه تکیده گل ارکیده. در واقع من این موزیک رو برای این کودکان ساخته بودم و در آخرین روزهایی که این ترک داشت، در واقع این آلبوم اون موقع کاست بود داشت منتشر میشد، در آخرین لحظات این رو به لیستمون اضافه کردم که حتی تهیه کننده مخالف بود، میگفت این چیه؟ گفتم نه من دوست دارم این باشه. و بعد در تیراژ دومی که اون کاست دوباره منتشر شد اون رو آوردن سر آلبوم.
اصطلاح میگفتن سرکاستی.
سرکاستی. حتی بعضی ها اسم آلبوم رو فکر میکنن اسمش آلبوم گلورکی
هست. من الان که میگی شاید اسم آلبوم چیز دیگه باشه، ولی منم به همون اسم میشناسم.
عرضم به حضور شما که یه توضیح خیلی کوتاهی هم بدم، این موسیقی متن یک تئاتر باستانی است به نام پرومته در زنجیر، اثر آخیلوس یا آشیل، که در واقع این موسیقی سینه به سینه هر بار که این تئاتر روی صحنه رفته نگهداری شده. و چون آفرینندش مشخص نیست که اینگونه که میگن 3300 سال پیش،
درسته،
اینگونه که میگن، چون آفرینندش مشخص نیست پس طبق قانون کپی رایت قرار نمیگیره و تمام کسانی که از این موزیک در تمام دنیا استفاده کردند زیر مجموعه رویالتی و حقوق
کپی رایت
یا حقوق مؤلف قرار نمیگیره. بنابراین این اسمش کاور و اسمش کپی و اسمش دزدی نیست.
حالا به هر ببین، ولی خیلی خوبه به ترانه روی کار نشسته بود. کی گفته شعر این کار رو؟
خود
گفته باریکلا. شعر این کار خیلی روی این آهنگ نشسته بود و خب قطعاً چون شعرم خودت گفتی و روی این کار، چون معمولاً
نصفش تو همون مؤسسه بیماری خاص شکل گرفت.
خب اینجور کارها معمولاً خیلی خوب از آب در میاد. خب میگن چون از دل برایت لاجرم بر دل نشینه داره. تو هم خیلی خوب اجراش کردی. معلومه که به هر حال توی فضایی بودی، توی حال و هوایی بودی که به هر حال همه اینا دست دادن دست هم و این قطعه تولید شده. من ازت اجازه میخوام که از طرف خودم این کار رو تقدیم به شنوندگان بکنم. گلورکیده رو بشنویم با صدای ایلیا منفرد عزیزم.
با کمال افتخار خواهش میکنم.
تکیده گل ارکیده با چشمای خسته لپای بسته هم توی چشماش آروم نشسته شکوفه شاریش از هم گسسته. آشنای درد خورشیدش سرده تو قلب سردش ممنونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده هر ماه سالش پاییز سرده. دستای ظریفش تو دست مادر پیکر نقیفش چون گل پر پر از مهنت و درد آروم نداره. سایه سیاهی رو بخت شومش ارکیده تنهاست زیر هجومش توفان درد پایون نداره. La 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 la
بسازه با رنگ شبنم شکوفه‌ای که غمگین و سرد گل ارکید است نمیره کم کم. بیا نذاریم گل ارکید گلی که چهرش آگه سپیده که توی پاییز شاخه‌ای بیده بهار ندیده بمیره.